مرحوم آش محمد حسین در بیان افتراق بین اصول عملیه با قواعد فقهیه و کیفیت اندراج اصول عملیه در مسائل علم اصول مطالبی دارند و اشکالاتی. مطلبی را که ایشون در اینجا می فرمند که من احساس کردم که اگر کلام ایشون رو از همون متن بیایم و بخونیم، خصوص این بحث تا آیه به اصطلاح معذبین را، آیه از اون شود تعذیب قبل از قیام حجت را، شاید او انسب باشه. در ضمن این که خب مطالب دیگر اعلام هم در اینجا عرض میشه، بیان میشه. مرحوم آخوند، ما در روز گذشته عرض کردیم که مبنای ما در مسائل اصولیه و مسائل فقهیه این بود که هر اصل فقلایی در اصول عملیه این یک منشأ برای او در شرع پیدا میشه و جمیع یا اغلب اصولش قواعد فقهیه یک منشأ عقلایی ما برای او در سیره عقلا مشاهده میکنیم. بنابراین افتراق بین اصول از میشود که عملیه و بین قواعد فقهیه، این افتراق از کجاست؟ این مسئله اولی بود که عرض شد اصطلاح در روز گذشته. اما مطلبی که در امروز باید به او بپردازیم و بعد به همان جمع بین اصول عملیه و بین قواعد فقهیه، او این است که مرحوم آخوند در اول بحث براءت می فرمایند که اصول عملیه ما اصولی است که ینتهی الیها المجتهد و بعد الفحص، مجتهد بعد از فحص از دلیل به اون اصول عملیه مراجعه داره. خب اینی که ایشون می فهمند که ینتهی الیها المجتهد و بعد الفحص، این رد می کند اصولی را که مقلد در مقام عمل به اون اصول تمسک می کند. فرض کنید که اصالت و طهاره، این مقلد در مقام عمل بهش تمسک میکنه، این اختصاص مجتهد نداره. یا اینکه فرض بکنید که مانند اصالت البراءه، خب این مقلد به اون اصل عمل میکنه، اصالت البراءه شرعیه، این چیز میکنه دیگه، مقلد به او عمل میکنه در اون مطالبی که نمیدارن، در اون احکام و در اون موضوعاتی که جهل داره. و همینطور در مورد استصحاب، این هم ما میبینیم که مقلد در مقام عمل در احکام تکلیفی خودش استصحاب میکنه یا در بقای موضوع. فلذا مرحوم آخون در اینجا دارد که ینتهی الیه المجتهد و بعد الفحص ولی یعصه من زفره به دلیل، یعنی بعد از این که فحص از دلیل کرد اون وقت دنبال این اصول عملیه میگرده. پس موضوع اصول عملیه برای مجتهد جهل به موضوع است در مقام عمل و در مقام استنباط. یعنی مجتهد بعد از اینکه در مقام استنباط از ادله فحص کرد و نتوانست دلیل را بیابد و وجدان دلیل، اون موقع به اصول عملیه که عبارت است از فرض کنید که استصحاب یا عبارت است از اصالت الاباحه و برای شرعیه یا اصالت الحل و امثال ذلك عمل میکنه. این یه مطلبی است که در اینجا مرحوم آخوند این مطلب را متذکر شدن. حالا چرا مرحوم آخوند آمدند و این اصول عملیه را یک همچنین تعریفی به اصطلاح براش کردن؟ چرا آمدن و فرمودن اصول عملیه اصولی است که ینتهی الیه المجتهد و بعد الفحص ولی یأس عن الظفر بالدلیل؟ به جهت اینکه ما در مباحث علمش در مسائل علم اصول و در تعریف علم اصول این طور میگیم که تا به حال این طور خوندیم که علم اصول عبارت است از علمی که مسائل اون علم در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیرد. یعنی قبل از استنباط حکم شرعی ما نیازی یک سری مقدماتی داریم. فرض کنید که مجتهد باید نحو بداند تا بتواند ادله را از روی مبانی نحوی مورد تأمل قرار بده، باید صرف بداند، باید معانی بیان بداند و امثال ذلك. اگر یک مجتهدی معانی و بیان نداند، در اونجایی که امام شوخی کرده جدی میگیره، در اونجایی که جدی گفته شوخی فرض میکند، در اونجایی که امام خواسته مبالغه بکند این حمله بر یک امر وجوب کرده. اینها نکات بسیار مهمی است که از معانی و بیان استفاده میشه. خب یکی از اونها علم عربیت، یکی از اونها احاطه به تفسیر قرآن، یکی از اونها عرض کنم حضورتون احاطه به مبانی عقلی و فلسفی است که تمام اینها در طریق استنباطی حکم شرعی قرار میگیرد. یه شخصی که از نقطه نظر مبانی عقلی و فلسفی این دستش خالی باشد، این نمیتواند نسبت به احکام شرعی این استنباط صحیحو داشته باشه. چه کنیم که ما موارد بسیاری داریم در این که شخص به خاطر عدم اطلاع بر مبانی عرض کنم که فقهی و مبانی و بر مبانی فلسفی این یک حکمی را میکنه و این حکمش خلاف از میشود که ما انزل الله هست. یکی از اونها بله مثلا فرض بکنید که خب بله درسته، ما میگیم که اینها خیلی از به اصطلاح مطالبشون اینها مطالب چیز نیست، عرض کنم که ممکنه که خلاف اصطلاح واقع باشه. فرض بکنید که اگر یک فقیهی حدود و سقور تکلیف را و دخالت عقل را در مسائل از می شود که تکلیفی و امثال ذلك خوب واقعا بررسی کرده باشه، این با روایاتی که ممکن است میزان تکلیف را در بعضی از موارد بیان کرده، ممکنه اون روایات را حمله بر موارد تدریبی بکنه، موارد تجربی بکنه و امثال ذلك، اما یک حکم الزامی را نتواند از او استفاده بکنه. این به خاطر اینکه خصوصیت ورود در مسائل عقلی انسان را یک پختگی به انسان میده که انسان میتواند بهتر استفاده بکنه. نه اینکه منظور من فرض کنید که من باب مثال این است که مثلا قضیه سلسله علیت این در استنباط یه حکم خاص فقهی دخالت داره، نه، ولی اگر ولی من این منظور من این است که اگر فرض بکنید که یه شخصی از یک مسئله فلسفی مثل مسئله وحدت وجود یا مسئله علم حق، علوم حق، علم حصولی، علم حضوری حق و صفات و اسماء حق، اون مبانی حقیقی و واقعی رو به دست آورد، اون وقت در ارتباط با بسیاری از مسائل فرض کنید که مانند مسائل همین ارتداد، مسائل دیات یا مسائل قصاص و امثال ذلک فوراً حکم نمی کنه به قتل یک نفر و از می شود این که این مسئله مخالف با ظاهر شرع است و اینها، بر طبق همون مبانی عقلی و مبانی فلسفی ممکن است کلام او را توجیه کنه. دوستا شما الان می بینید فرض کنید که یک نفر میاد به این که ببینید صرفاً این که یه شخصی قائل به مسئله وحدت وجود هست میگه این کافره و مرتده، اما این قضیه وحدت وجود را ادراک نکرده و عدم ادراکش ممکنه چه فجایعی بار بیاره. این تمام اینا به خاطر این است که اون خصوصیات و مدرکات مکلفین، اون مکلف مدرکات مکلفین را بتواند با توجه به سعه و ظرفی که اونها دارن با روایات تطبیق بده و نمی شود کسی این کار را بکند الا اینکه احاطه بر مسائل فلسفی داشته باشه، در مسائل دیات و قصاص و اینها و همینطور در مسائل ارتداد و کفر و اینها، یا فرض کنید که در مسائل طهارت و نجاسات و اینها ما میبینیم اینها هست، همچنین در مسائل حج هم خواهد آمد که بسیاری از این مسائل یک ارتباط وسیعی با مسائل عقلی داره و باید در اونجا باید مورد بررسی قرار بگیره. یکی از اون مواردی که فرض کنید که در علم اصول خیلی در طریق استنباط مهمه، این علم از میشود که تاریخه، از میشود که فقیه و مجتهد باید یک کاملا به تاریخ زمان نزول وحی یا استدامه وحی در زمان ائمه باید اشراف داشته باشه، خصوصیات زمان را باید کاملا بداند تا بتواند استنباط کنه و الا در استنباط خودش حمل جهات تقیه و غیر تقیه اون حکم اغلب و غیر اغلب در اینجا دچار شبهه میشه. یا همینطور فرض بکنیم که در بسیاری از مسائل ما میبینیم در همطور باید در مسائل کلامی هم او اطلاع داشته باشه تا اینکه بتواند خصوصیات از میشود که مسائل کلامی مثل امامت و عدل و امثال ذلک را اونطوری که باید و شاید ادراک بکنند، تا اگر فرض کنید که در زمان ائمه مواجه شد با بعضی از فرض کنید که روایات و احکامی که خب این با مبانی کلامی با اون مبانی عرفی نخوند، اونها را با همون مبانی کلامی هم کنه، چون در زمان ائمه علیهم السلام اصلا مسئله امامت به کیفیتی که الان ما مطرح میکنیم و تنبیه کردیم مطرح نبود، عنوان موالی و غیر موالی اصلا در اونجا مطرح بود، دوستان، کسانی که دوستان هستند، خیلی از اینها بودن اصلا امامت و اینها را نمیفهمیدن، هم پای درس ابو حنیفه میرفتن هم پای درس امام صادق میومدن، یعنی چیزی نداشتن به اینکه حالا فرض اینجا بریم اونجا نریم، نه، مستمع آزاد بودن. اگر درش میپرسی شیعه چیه و چه میدونم سنی چیه، نه، میریم اینجا هم اینجا فقه یاد بگیریم هم بیان پیش او فقه یاد بگیریم، حالا این بهتر از اونه. این مقدار را مطلع بودن این افراد، الان اینطور نبود که قضیه امامت جدا باشه از قضیه سنت و به طور کلی بین اینها میز باشه و هیچ کنی. خب اطلاع بر این مسائل خیلی مسائل متوجه انسان میکنه. حالا صرفا فرض کنید که یه شخصی بیاد نسبت به امامم یک نظری داده که انسان اون نظر را حتی کی تلقی کنه فلان بکنه، ما نمیتونیم احکامی را که بر حتی کی و سب به نسبت به امام هست نسبت به اینها بار کنیم. این خیلی مسئله مهمیه که ما الان در وضعیتی قرار گرفتیم بعد از 1400 سال که که این وضعیت ما کاملا با وضعیت زمان ائمه تفاوت پیدا میکنه و ما باید دیدگاه خودمون را متوجه زمان ائمه کنیم، یعنی استفاده ظهورات و اطلاعات و خصوصیات را در زمان امام علیه السلام باید ما این جریان را بیابیم و اون جریان را الان باید ما پیاده کنیم. انشاءالله در بحث بعدی که همین بحث به اصطلاح بحثی که بعد از بحث اصول هست، در اینجا دیگه خیال میکنم چند روزی دیگه باقی نمونده باشه به که ما دیگه این رو تمامش کنیم، در اینجا میایم عرض میکنیم که اصلا به طور کلی مسائل تفاوت پیدا میکنه موقعیت ما با اون چه که قبلا و در زمان ائمه اون موقع بوده و در جمع بین روایات ما بایستی که به این مطالب همه توجه داشته باشیم. اینها هم به خاطر مسائل چیه؟ بخاطر مسائل کلامی، یعنی استدلال بر امامت امام علیه السلام در مسائل کلامی این یه ظرف خاصه به خود را می طلبد. این ظرف به خاص الان در این ظرفه، اما در زمان امام علیه السلام چه بسا این که اصلا این مطالب مطرح نبوده و اصلا فقط در اونجا مسئله فقط مسئله زورمداری بوده، هر کی زورش بیشتره اون حکومت رو به دست بگیره. اما اینکه حالا فرض بکنید که این نحوهی که ما از اول بیایم و جدایی بندازیم و بیبین یا علی انت و شیعت و که همون فائزون و اون دسته را جدا کنیم و حزب امیرالمومنین از زمان پیغمبر ما تثبیت کنیم و اون حزب بعد از زمان پیغمبر ادامه پیدا کرد، خودش را از جامعه مسلمین جدا کرد، اونها سنی شدن اینها شیعه شدن و اون کیفیت همینطور آمد جلو و دو دستگی، اینها رو ما الان داریم به این چیز میکنیم، به این کیفیت انجام میدیم. ولی اصلا اون زمان اینطور بود، طرف یه روز میرفت پیش ابوبکر و اون گفت سلام علیکم، فردا میاد پیش امیرالمومنین و امیرالمومنین گفت سلام علیکم. این امیرالمومنین خونه این میرفت خونه سلمان هم میرفت. اونطور نبود که فرض بکنید که از اول مثل ما نحن فی که خودمون عرض میکنیم از اول باش تهی کنی، آفت تو اول مشخص کن ببینم تو در چه چارچوبی هستی، اینوری هستی یا اونوری هستی، فرض کنید که جزء یمینی، بعد اگر اونوری شدی ما بعد اصلا سلام نمیکنیم یا اونو برمیگردیم. نه اونطوری اصلا نبود اون زمان. اون موقع همه اصلا مسئله امامت و ولایت یک مسئله ظاهری و مقام اثباتی نبود، یه مقام ثبوتی بود. حالا در مقام اثباتیش هم که قبول نکردن و پیغمبرم که آمد گفت من کنت مولا فهاد و علی مولا، آمد مقام اثباتی رو بیاد بگه که مردم مقام اثباتی رو مثل مقام ثبوتی به این نحو قرار بدید. اما وقتی که مقام اثباتی ثابت نشد بر همون مقام ثبوتی دیگه مردم حرکت میکردن. امیرالمومنین رو دوست داشتن به عنوان این که داماد پیغمبر بود و به عنوان این که اعلم بود و به عنوان این که فلان، اما این حدت مثل ما رو داشته باشن اگر چشون به سنی میفته انگار برق ما رو بگیره و نمیدونم انگار اینجور، اصلا اون موقع نبوده، اصلا که همچین وضعی در اون موقع اصلا نبوده. بذار مسئله شیعه و سنی هم بعد دیگه از زمان صفویه و به بعد آمد این قضیه شیعه آمد چیز شد، یعنی به عنوان یک محدوده خاص در جامعه تلقی شد که به اصطلاح جدا شد. البته اینم خدمتون عرض کنم، ما نبایستی که گول این مطالب این افراد و اینها رو بخوریم، این از همون زمان سابق یه همچین مسئله بوده و این به عنوان مذاهب اربعه و مکتب جعفری در اون موقع مطرح بوده، یعنی افرادی که دارای به اصطلاح مذاهب مختلف بودن اینها از همدیگه متمایز بودن ولی با همدیگه هش و نش داشتن. مثل که فرض کنید که الان یه خانواده است، زن از آقای کذا تقلید میکنه، شوهر از آقای کذا تقلید میکنه، دو تا بچه هم دارن، این دو تا بچه هر کدام یه مرجع دارن، یعنی یه خانواده هستن، چهار تا رساله توزیع المسائل توشونه، با همدیگه دعوا نمیکنن، رساله ها هم تو مغز همدیگه نمیکوبن، با هم میشینن قضاشون و فلان حرفا میکنن، در بعضی مسائلی که با هم اختلاف دارن اونها با همدیگه انجام میدن. این مگه به عنوان در زمان سابق که در زمان خلفای عباسی بود چهار تا مذهب در از میشود که اسلام به اضافه مکتب امام صادق علیه السلام این پنجتا اون موقع مطرح بوده. خب در زمان عد می شود که سید مرتضی، سید عدی و سید مرتضی خلیفه عباسی آمد این مذاهب را رسمی کنه و گو هر کسی که فرض کنید که 100,000 دینار پول بده این مذاهب، این مذهبش رسمی میشه، یعنی دیگه کسی نمیتونه به او اعتراض بکنه، شما یعنی داخل در ذمه اسلام میشه به این عنوان که احکام اسلام روی او بار میشه، چون بالاخره ما یا مسلمانیم یا کافریم دیگه، و اسلام را از چرا اثبات بکنیم؟ از راه رسمیت مذهب باید اسلام شخص اثبات بشه که دختر ازش بگیرن، پسر بدن، نمیدونم تشییع جنازه شرکت بکنن در مجالسشون چی که بکنن. این حاکم، این خلیفه عباسی آمد این کارو کرد، پول گرفت اون حاکم و از هر کدام 100,000 از اون 4 تا چیه اس شیعه بیچاره این نداشت بده و سید مرتضی میخواست تمام املاکش رو بفروشه و مذهب رسمی، یکی از واقعا خدماتی که این مرد بزرگ کرده بود و این چیز بود این که تمام اموالش اینها رو میخواست انجام بده و واقعا اموالی هم داشت و تا اینکه و به 80,000 دینار رسید و نتوانست بقیهش را جور کنه، لذا مذهب شیعه مذهب رسمی در اسلام دیگه تلقی نشد. درست شد؟ این مسئله دیگه مسلک شیعه دیگه مسلک اسلام نشد و شیعه مذهب رسمی چی شد؟ اون 4 تا شد. لذا به ما خوارج گفتن، رافضه گفتن، نمیدونم خوجدین گفتن، کفار گفتن، اینا افرادشون رسمیت نداره، همه رو گفتن در حالتی که اصل اسلام و ما بودیم، اصل اسلام حزب علی و می شود که اطرافیان علی اون اصل حقیقت اسلام بودن، بقیه همه چی بودن؟ چه سواد و هوچی و اینها بودن دیگه. یا اینجا قضیه شیعه و اهل تسنن در اینجا از این به بعد آمد به عنوان یک قضیه جدا به اصطلاح تلقی شد، یعنی کم کم به عبارت دیگر مسئله اهل تسنن بوی سیاسی به خود گرفت و اونها یعنی سیاست پشت این مسئله را به اصطلاح قرار داد، لذا خود به خود شیعه در انعزال واقع شد. این بود تا زمان صفویه، که در زمان صفویه دیگه به طور کلی اصلا مکتب شیعه آمد به عنوان یک مکتب جدای از سایر، لذا اون عرض می شود که خلفای عثمانی و اینها که با صفویه جنگ می کردن و اینها به عنوان کافر اینها رو چیز می کردن، اینها رو تلقی می کردن، گفتن اصلا شما رسمیت ندارین، ما رسمیت داریم، شما یه و افرادی را که تحریص می کردن برای جنگ با صفویه و شیعیان که قزل باشه اینها باشن، اینها افرادی بودن که به اینا می گفتن شما به جنگ با یه عده کافر دارید میرید، با این نیت اونها را تحریص می کردن. ولی اگر اونها می دونستن که اون مکتب شیعه مثل یکی از مکاتب اسلام هست، مکاتب خمسه اربعین حرفا، خب دیگه با چه حسابی به ملتشون بیان میگن آقا برید به جنگ اینها؟ مسئله از این قرار بود که این خلاف شد و بعد دیگه در اونجا مجبور شدن به صلح و فلان حرفا بگن که خب ما فعلا با اینا کاری نداریم و مسئله رو به صلح تمام کن. این مطلب خیلی مسئله مهمه که این رو عرض کنم حضورتون که ما در تاریخ در مطالعات خودمون مورد توجه قرار بدیم و همینطور سایر احکامی که خب ما در اونجا در طریق در ارتباط با شأن حکم و روایات ما خصوصیت اون مورد را بدانیم و لحاظ اون مورد را بدانیم که بسیار بحث ظریفی است. این هم یکی از مسائلی است که فرض کنید که در طریق استنباط به درد می‌خوره. خب من حیث المجموع این است که ما احتیاج به یک علومی داریم برای استنباط احکام. یکی از اونها، از اونهایی که در طریق استنباط هست و به عنوان اون علم مباشر با استنباط حکم تلقی می شود، علم اصول. یعنی علم اصول فرض کنید که با قواعدی که دارد، این با قواعدش این در طریق استنباط احکام قرار میگیره. دوستی فرض کنید یکی از اونها اصالت و ظهوره. شما در اصالت و ظهور چیکار میکنید؟ در اصالت و ظهور حجیت ظهور روایت را، حجیت ظهور آیات را ما در اونجا چیز میکنید دیگه، اثبات میکنید. پس وقتی که ما در علم فرض کنید که اصول آمدیم و اثبات کردیم خبر واحد حجت است، این حجیت خبر واحد در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیره به زمینه سایر اون مقدماتی که طی شده، مانند فرض کنید که علم فرض میکنید حکمت، مانند علم تاریخ، مانند تفسیر، مانند علمی شود حضورتون که حالا یا کلام، مانند علم صرف و نحو و امثال ذلک، مانند اینها اون اطلاع و لغت، اوزان لغوی و اینها، به اضافه اونها اون حکم شرعی رو فرض کنید که از آیات را روایات ما اون حکم رو میایم استنباط میکنیم. پس بنابراین این چیه؟ یا فرض کنید که مانند اطلاق در طریق استنباط قرار میگیره، یا فرض کنید که مانند تعادل و تراجی که این از مبانی علم اصوله و اون در طریق برای استنباط حکم شرعی قرار میگیره. ما وقتی که تعادل و تراجی بخوانیم میدانیم که کدامی که از این روایت بر دیگری ترجیح داره. ما به ترجیحات روایی، سندی، دلالی اینها ما توسط میکنیم و یکی از اون دو روایت را، یکی از اون دو دلیل را بر دیگری ترجیح میدهیم. اینطور. خب حالا یا فرض کنید که بحث‌های مطلق همینطور، بحث‌های عام و خاص همینطور و سایر. حالا صحبت در اینه. حالا شما بیاید به من بگید ببینم که آیا این عرض حضورتون که مثلا قاعده اصالت الحل یا قاعده فرض کنید که این فرض کنید که اصل اصالت الاباحه یا اصالت البراءه یا فرض کنید که استصحاب که اینها جزء از می شود که مسائل علم اصول یا مطرح شده، آیا کدام یک از اینها در طریق استنباط احکام قرار میگیره؟ هیچ کدام از اینها. اینها نفس مضامین اینها خودش این مورد این به اصطلاح خود حکم شرعی هست. حالا یه وقتی شما حکم شرعی را یک حکم شرعی جزئی میدانید، مانند فرض بکنید که یک حکم شرعی جزئی مانند این که فرض کنید که صلات صبح دو رکعته، یا فرض کنید که شک بین 3 و 4 باید هم به بر 4 کرد و از می شود که نماز رو تمام کرد یک رکعت اضافی و امثال ذلک، بر 3 کرد و بر 4 نماز یک رکعت اضافه کرد. یا اینکه فرض بکنید که در یک حکم خاص فرض کنید که این اکل فلان شی این در موجب افطار صوم خواهد بود و اینا احکام مخصوص هستند. یه وقت این احکام احکام کلیه، فرض کنید که با مثال مثل استصحاب لا تنقض الیقین نبشه، خب لا تنقض الیقین نبشه شک بلا انقضا به یقین آخر، این استصحاب ما از خود روایات به دست آوردیم، از خود روایات به دست آوردیم و این یه حکمی که حکم کلی است. یعنی این حکم کلی عدم نقض یقین به شک این چیه؟ این در طریق استنباط حکم شرعی که ما از این روایات استصحاب استفاده میکنیم، ابقاء و ماکان رو استفاده میکنیم. از میشاهد حضورتون که اصل حلیت در فرض بکنید که اصالت و حل و اصالت و طهاره و اباحه شرعیه یا براحت شرعیه رو ما در اینجا استفاده میکنیم. این برای همین این است که ما در اینجا این احکام در طریق استنباط حکم در اینجا نیست. خب چطور در اینجا عد می شود که ما اینها رو جز به مسائل علم اصول بیاریم؟ این چیه؟ این مشکل دیگه. این خب این الان در اینجا این جزء عد می شود که مسائل علم اصول در اینجا نیست. یعنی مسائل علم اصول عد می شود حضورتون که این عبارت هست از احکامی که اون احکام چیز باشه، از می شود حضورتون که در طریق استنباط به اصطلاح احکام شرعی باشه. خب در اینجا از می شود که لذا مرحوم آخوند برای این که این مسائل از می شود که دیگر را، این اصول عملیه را فرض کنید که اصالت اباحه یا فرض کنید که اصالت فرض کنید که حلیت یا فرض کنید که براءت شرعی، مثل اینکه اون حدیث رفت در اونجا فرض کنید که براءت شرعی و اصل براءت شرعی رو در اونجا ثابت میکنه دیگه، رفعن امتی تسعه براءت براءت شرعی است، یا اینکه فرض کنید که استصحاب، یا فرض بکنید که اعتبارات شرعی و اعتبارات عقلی مانند این براءت عقلیه، یا از می شود حضورتون که یا فرض کنید که شرعی و اینها، تمام اینها اینها را در یک مرحوم آخوند موضوع جمع کردند و به عنوان ما ینتهی الیه المجتهد بعد الفحص و الیأس عن الظفر به دلیل در اونجا چیه؟ در اونجا مطرح میکنن. یعنی چی؟ یعنی وقتی که مجتهد یأس از دلیل پیدا میکند، از دلیل نسبت به یه حکم، در اونجا سراغ چی میره؟ سراغ اصالت الحل میره. تا قبل از اینکه سراغ اصالت الحل از بیشود که برود، دنبال دلیل خود اون شی میگردد، دنبال دلیل اون فرض کنی که لحمه مطروح میگردد، دنبال این مالی که الان افتاده در شارع میگردد، دنبال این از شود حضورتون که مایه ای که نمیداند الان در تحت چه موضوعی هست، دنبال این میگرده به این آیا در روایات نسبت به این مایه حکمی آمده یا نیامده. بعد از یأس اون وقت سراغ چی میره؟ سراغ اصالت الحل میره، سراغ اصالت الواهه میره، سراغ برای شرعی و عقلیه میره. یا یعنی که فرض کنی که در مورد عرض کنم حضورتون که من باب مثال در معامله ای که فرض کنی که در اون معامله یک شخص چیز نکرده، خلفی کرده احد المتبایعین، آیا به واسطه این خلف آیا این عد می شود که اصل عقد به هم میخوره یا به هم نمیخوره؟ این سراغ چی میره؟ سراغ ادله میره. اگر تو ادله پیدا کرد، اگر پیدا نکرد، در اینجا از میشد حضورتون که به مقتضای استصحاب عمل میکنه، یا اینکه فرض کنید که سراغ از میشد که دلیل دیگر میرود. این برای این است که اول دلیل نسبت به حکم در اینجا پیدا نشده، اون وقت سراغ فرض بکنید که مطالب دیگر و سراغ اصول دیگر در اونجا میرن و همینطور سایر موارد. پس بنابر این دائره علم اصول از مسائل، از تعریف مسائل علم اصول ما می‌بینیم فراتر میره. یعنی اول صحبت این بود که مسائل علم اصول عبارت است از یک سری مبانی که در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیرد. بعد ما آمدیم این چیزهای دیگری را اضافه کردیم، دیدیم یه سری مسائل علم و اصول داریم، چون مسائل علم و اصول در طریق استنباط نیست، بلکه خود همینها یک احکام کلیه مستنبطه است، شرعیه یا عقلیه. خب چطوری اینها را داخل در مسائل علم و اصول کنیم؟ آمدیم تعریف علم و اصول و یه مقداری توسعه دادیم، گفتیم که علم اصول علمی است که مسائل او یا در طریق استنباط حکم کلی قرار میگیرد، و یا اینکه مجتهد بعد از فحص و یأس عن الظفر به دلیل به اونها میرسد. پس بنابراین در موضوع اول ما، موضوع اول، حکم من حیث هو و هو در اونجا مورد لحاظ قرار گرفته است. در موضوع علم اصول در از می شود که شق ثانی، الموضوع من حیث انه مجهول الحکم در اونجا مورد از می شود که نظر قرار می گیره و این دو با همدیگه خب تفاوت داره. لذا مرحوم آخون آمدن علم اصول را یه خود دایرش رو باز کردن تا اینکه این مباحث براءت و استصحاب و اینها داخل در علم اصول قرار بگیره. خب این به اصطلاح شما این کار رو در اینجا کردی، عرض می شود حضورتون که این نسبت به اینها، اما مطلبی که در اینجا پیدا میشه این است که قواعد فقهیه رو شما چطور آمدید از تحت مسائل علم و اصول خارج کردید، مثل قاعده لازره، مثل قاعده ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده، مثل قاعده فرض کنید که سبیل و امثال زاله اما آره محسنین هم این سبیل، اینها رو چطور از مسائل، به خاطر این است که اینها در ظرف جهل این قواعد از می شود که اینها مورد ندارن. جریان این قواعد فقهیه به عنوان احکام کلیه بدویه برای عملی، یک احکام کلیه بدویه است، نه اینکه در ظرف جهل به حکم ما تمسک به قاعده لا ضرر بکنیم، نه اینکه در مورد تمسک به اصلا حضورتون که حکم در ظرف جهل ما تمسک به ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده بکنیم. این یه قاعده اولیه است. در هر جا که شما مصداقی برای این قاعده پیدا کردید در اونجا چیه؟ در اونجا این قاعده را شما انجام میدید. پس بنابراین بله البته در طریق استنباط حکم نسبت به حکم جزئی، نسبت به حکم جزئی قرار میگیره، یعنی نفس، ببینید خود این قاعده خودش قاعده مستنبط است، قاعده لازرر یا قاعده مستنبط است. خب مواردش کجاست؟
مثلا در مسئله حج،
خب در
مثلا ضرر ایجاد بشه در طرف،
خب میشه جزئی دیگه، یعنی مصادیق قاعده لازرر میشه، مصادیقش میشه. خب پس بنابراین در اینجا این احکام و قواعد فقهی به عنوان احکام اولیه مستنبطه در اینجا عد می شود که داله بر جاری و ساری در مسائل و مصادیق جزئی است. اما در مورد اون می شود که مثل اصالت البراءت شرعیه یا اصالت الاباحه شرعیه یا فرض کنید که استصحاب، اینها به عنوان یه حکم اولی نیستن، بلکه اینا در ظرف شکن. چون شک نسبت به حکم داریم در اینجا ما باید چیکار کنیم؟ ما باید عرض کنم حضورتون که چون شک به حکم داریم ما باید استصحاب کنیم. یعنی چی؟ یعنی چون من نمیدانم الان میتوانم وضوع متطهر هستم یا نیستم در اینجا استصحاب میکنم. اگر بدانم حکم من طهارته و استصحاب دیگه نمی کنن. درست شد؟ یا اینکه چون این لحمی که در اینجا مطروح هست حکمش مجهول است ما فرض بکنی که اباحه شرعیه در اینجا جاری می کنی. الان چون فرض بکنی که موضوعی هست که ما حکمش را نمی دانیم در اینجا ما اباحه شرعیه در اینجا ما حکمش را جاری می کنیم. پس بنابراین این در اینجا به عنوان یک حکم مستنبطه از می شود که به اصطلاح فقهی در اینجا نیست، بلکه حکم در ظرف شک و حکم در ظرف جهل نسبت به حکم غیر از قواعد فقهیه است. در قواعد فقهیه جهل اصلا، یعنی موضوع قواعد فقهیه و موردش مورد جهل نیست، بلکه حکم اولیه است. مثل که فرض کنید که میگه فرض کنید چطور حکم صوم به عنوان حکم اولیه، منتها خب افراد مختلفی داره، خب اینم قواعد فقهیه هم لازرر یا حکم مستنبط شرعی است، حکم مستنبط شرعی است، موارد مختلفی داره. چطور این که صلات یک حکم مستنبط شرعی است ولی اشکال مختلفی دارد، صلات سفر داریم، صلات حضر داریم، صلات فرض کنید که با مثال مستحب داریم، صلات واجب داریم، صلات ثنائیه داریم، ثلاثی و رباعیه و امثال ذلک. این هم یک حکمی است از احکام شرعی که در اینجا عرض کنم حضورتون که این هم قاعده فرض بکنید که چیز مثل همینه، قاعده ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده همینه. لذا ما برای این قاعده اجرای این قاعده دیگه نیاز نداره بیاین که بریم ادله رو بحث کنیم. نفس این که ما در یک مورد از می شود که دیدیم که یک از می شود که معامله یک عقدی در اینجا باطل است، زمانی که مترتب می شود بر این عقد باطل همونطور ما در اینجا انجام میدیم که جریان میکنیم که زمان مترتب بر عقد چیه؟ بر عقد صحیح در اونجا عرض میشود که هست، همونطور و تبعاتش را به همان در نظر میگیریم. دیگه نیاز به فحص از ادله نداره این رعایت این دلیل. پس بنابراین روی این حساب قواعد فقهیه از تحت مسائل علم و اصول میرن بیرون، چون مسائل علم و اصول یا در طریق استنباط احکام که قواعد فقه در طریق استنباط نیست و خود نفس حکمه، یا اینکه ینتهی الیه المجتهد بعد الفحص عن الظفر بالدلیل، که در اینجا ینتهی الیه المجتهد نیست، من خود نفس قواعد فقه خوش دلیلون، نه اینکه ینتهی الیه المجتهد بعد الفحص عن الدلیل. این به خاطر این جهت مرحوم آخون آمدن ینتهی الیه المجتهد رو آوردن، در اینجا آوردن که اولا اون مسائل از می شود که براءت و اشتغال و احتیاط از می شود حضورتون که اینها یا استصحاب داخل در مسائل اصول بشه از یک جهت، از ناحیه دیگر قواعد فقهی از تحت مسائل اصول بره بیرون، چون قواعد فقهی نه خودش در طریق استنباط است و نه این که از می شود که ینتهی الیه المجتهد بعد الفحص از نفر به دلیله، به عبارتی قواعد فقهی در ظرف جهل وضع نشده و موضوع برای اینا، در حالی که استصحاب در ظرف جهل به حکم یا در ظرف جهل به موضوع اصالت براءت شرعیه یا اباحه شرعیه در ظرف جهله، نه اینکه در ظرف به اصطلاح حکمی. این کلام مرحوم چیز بود و فیه نظران من جهاتن ان شاء الله برای